کلاس فلسفه استاد سعیدی حسینی 29 مهر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما بحثمون رسید به پایان مطالبی که مرحوم علامه در مدخل بشه مطرح میکردن در فرع پنجم. مسئله که ایشون مطرح کرد این بود که روشی که در فلسفه قرار استفاده بشه روش برهانیه و روش برهانی چه جور برهانی تو فلسفه باید استفاده کرد. نکته مهمی به علامه جه اشاره بهش میکنه، یعنی این مسئله حالا فرمایش علامه رو ممکنه ما بپذیریم، ممکنه نقد هایی داشته باشیم به برخی از قسمت های حرف ایشون، ولی این مسئله به لحاظ اینکه قرار ما یک حکیم و یک فیلسوف بشیم ان شاء الله، البته دوستان ان شاء الله حکیم واقعی هستند، برای باید بدونیم که روش مستفاده در فلسفه چیست. این خیلی مهمه. جناب علامه متأثر از بوعلی و عرض کنم خدمت شما یک فضای مشهوری که تو حکمت هست، من مثلا این اسفار رو بیارم در خدمت شما عرض بکنم، یه فضای متعارفی که وجود داره، میگن آقا در بحثای برهانی برهان ان دلیل. ببینید برهان ان اقسام متعددی داره، من آدرسش اینجا عرض کنم به شما. مثلا شما در برهان شفا، حالا این خصوص همین بحثی که اینجا آمده در صفحه 85 و 86 ولی توضیح داده، برهان ان اقسام متعددی داره، یک راهش از معلول به علت رسیدنه که بهش میگن ان دلیل، یک راهش از یک معلول به معلول دیگر رسیدنه. اینا رو خوندید تو منطق دیگه، که از معلول پی میبریم به علت، بعد از علت پی میبریم به معلول دیگر. مثلا میگن که چی؟ الان یه نفری خوابه و خلاصه تهجدهای شبانه داشته، خسته بود، بعد از نماز صبح و بین طول این ها گرفت یه استراحتی کرد، چشو بست، بعد بلند شد، دید که آسمان روشنه. آسمان روشنی آسمان کسی که میبینه متوجه میشه که پس معلومه که آفتاب طلوع کرده، درسته؟ آفتاب که طلوع میکنه همراه طلوع آفتاب گرمای آفتاب همچین میاد، مثلا اگه تابستون باشه، از روشنایی پی به وجود گرما بردن، این میشه از یک معلول به معلول دیگر پی بردن. خب یک فضای مشهوری توی بحثای یعنی آقایون حکما و منطقدانان دارن که آقا برهان ان یقین‌آور نیست. این جلسه قبل فشرده توضیح دادیم. یا الله سلام. برهان ان یقین، چرا یقین‌آور نیست؟ توی قاعده آقایون فلاسفه دارن، ان شاءالله اینو ما توی مباحث مرحله 11 می‌رسیم. ببینید ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسباب، معنیش واضحه. اگر چیزی سبب دارد ذات سبب است، معلول است، چنین چیزی شناخته نمی شود مگر به واسطه سببش. خب حالا ما از معلول میخواییم پی به علت ببریم، این رفقا خوب خوبی متوجه شد. ما حالا این نسبت به این نقطه‌ای وجود داره، حالا بهتون میگم کجا واضحه کنیم. از معلول میخواییم پی به علت ببریم. خب این قاعده فلسفی محکمه، ذوات الاسباب لا تعرف الا اسبابا، یعنی اگر شما یک چیزی که ذات سبب معلول است بخوای بشناسی، اول باید سببش رو بشناسی تا خودش رو بشناسی. اگر سببش رو نشناسی خودش رو چی؟ نخواهی شناخت. خب شما بخوای از معلول پی به علت ببری، معلول چیه؟ ذات سبب. اگر معلول را بخوای بشناسی باید قبلش علتش را شناخته باشی، اگر نشناخته باشی نمیتونی معلول رو بشناسی. وقتی
بله ذوات سبب جو معلوله،
بله ذوات اسباب دیگه، ذوات اسباب این چیزی که سبب دارد، بله یعنی معلول. ذوات اسباب یعنی دارای سبب، نه ذات به معنای
حقیقت،
ذات یعنی حقیقت، نه ذوات یعنی ذات، یعنی دارا به معنای زو ذات. خب چیزی که داره سبب، معلول که سبب دارد، اگر بخوای از او پی به علت ببری باید قبل از این که این معلول را شناخته باشی باید علتش را چی؟
شناخته باشی.
در حالی که مفروضه که تصور میکنه از معلول پی به علت ببره. این یک مشکل جدیه تو بحثای منطقی که میگن آقا به خاطر وجود این مسئله برهان این میگن یقین آور نیست. عجیبه که میارن بحث میکنن توضیح میدن ولی به لحاظ حجیت معرفتی حجیت چیزی قبول نمیکنن. بو علی هم داره، عرض کنم مرحوم علامه این رو داره، فکر کنم صدرا هم داشته باشه. من حالا الان بذارید یه لحظه این اسوارو ببینم این قسمتی که مشهور قبول ندارن. بله مشهور قبول ندارن ولی حالا حرفایی هست. خب حالا این بحث رو به این شکل جناب علامه این مسئله رو قبول یقین آور بودن برهان رو قبول نداره. رضا میگه روش متخص در فلسفه برهان این نمیدونه. خب برهان این دلیل، دقت کنید، برهان این چون برهانی که علامه میگه از راه ملازمات عامه هم خودش یکی از اصناف و انواع برهان چیه؟ اینه. ولی علامه این برهان رو چی؟ قبول داره. خب چرا برهان لم راه نداره؟ رو دقت کنید برهان لم چرا راه نداره؟ علامه فهمد که موضوع فلسفه چیه؟ اعم الموضوعاته. اعم الموضوعات چه؟ یعنی تمام هر آنچه را که در عالم هست رو شامل میشه. خب اگر یک چیزی همه چیز رو شامل بشه، هیچ وقت یک امری ورای اون خواهد بود یا نبود؟ میشود باشد یا نمیتواند باشد؟ میتواند امری ورای اون باشد؟ خیر. خب وقتی نمیتواند ورای داشته باشد، برهان لم چیه؟ برهان لم از علت به معلول رسیدن. علت به معلول یعنی باید یه معلولی داشته باشیم که یه علتی ورای او باشد، بعد از طریق علم به علت پی به معلول ببریم. این از خدمت شما فرایندی که در برهان لم تبعای علامه طی میشه. خب حالا وجود که موضوع فلسفه است، آیا ورای دارد؟ خیر. علت ورای دارد؟ خیر. پس بنابراین از علت معلول پی بردن هم امکان پذیر نیست. طبق فهمش علامه اینجور هست. لذا برهان لم هم در فلسفه راه نداره. بله؟ 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 حالا فیه نظر آره. حالا این فهمش علامه. خب جناب علامه برهان لم رو کشی کنار، برهان ان دلیل رو کشی کنار، ما اتفاقا ذهن ما با این دو نوع برهان مأنوسه. خب از چه راهی استفاده کنیم؟ علامه فهمید که از راه ملازمات عامه. حالا ملازمات عامه رو یکم توضیح بدم. خب اینو چون این رو اگر اینجا خوب دقت کنید که دیگه تا آخر اصلا مسئله‌اش حل بشه. کمتر جایی ملازمات عامه رو توضیح دادن، البته تو کتاب برهان شفا آمده این توضیحاتش. اگر خواستید میتونید به صفحه 191 کتاب فلسفه جاموسی از آن پناه که محصول این مؤسسه شما هم هست رجوع کنید. صفحه 191 این چاپایی که موجوده الان جدید. هنوز جدیدش نیومده، الان جدیدش بیاد این صفحه چند میفته. خب صفحه 191 همچنین جلسات 86 تا 91 درس خارج نهایی. اگر این مراجعاتتون رو کم کم شروع کنید بد نیست.
86 تا
91 خارج نهایی خامسن رو جناب استاد تو این درسات گفته. 86 تا 91
این صفحه
گفتی ما فلسفه فلسفه بعد 86 تا نمیک شماره جلسات، شماره صفحه نیست ها، یعنی نه صفحه
86
تا 86 تا 91 درس خارج نهایی رفقا. شاید بشه بگفت که یکی از بهترین دروس فلسفی موجوده درس خارج نهایی. فارغ از اینکه حالا استاد ماست و ارادت داریم و اینهاش، اینا به کنار، مراجعه کنید خودتون متوجه میشید. انصافا این درس بسیار عالی است. خب بله تو سایت مؤسسه نفاد همه اینها هست. بله حدود 870 خورده شده. خب نه اتفاقا باید گوش بدید شما. اتفاقا باید شروع کنید و گوش بدید. بله؟ نه حالا الان نه، ولی مثلا از یکی دو سال آینده یه برنامه یه برنامه بلند مدت از بگذارید انشاءالله اینا رو گوش بدید. یا حداقل حالا اگه کتاب شد کتابش رو مطالعه کنید با انظار بناست در این کتاب بشه، ولی تا کی کتاب شود خلاص. خب حالا ملاحظات عامه چیه؟ عرض کردم صفحه 191 که در کتاب فلسفه ببینید ملازمه عام از یک جهت یعنی ملازمه مساوی یعنی چی؟ یعنی مثلا الف هر جا هست با هم همراهش هست. ملازمه عام منظور اینه که دارم عرض میکنم از یک جهت ملازمه عام به معنای ملازمه مساوی است، یعنی الف و ب با هم تلازم دارن، معنی تلازم که واضحه دیگه،
هم
ملازمت دارن، یعنی عرض لازمه، یعنی همیشه با اون موضوع خودش هست. مثلا میخوام مثلا
عدم اتفاق محمول از موضوع،
بله؟ آره. مثل مثلا زوجیت برای اربعه، زوجیت برای اربعه میشه لازم، زوجیت لازمه اربعه است، فردیت لازمه مثلا ثلاثه است، مثلا هیچ وقت از این عدد جدا نمیشه. خب علف با دو تا لازمه با این توضیح میشه ملازمه عام. خب این به یه لازمی داره به نام جیم، خب اینم لازمه عام میده، یعنی ارتباط این دو با هم چیه؟ لازمه عام، یعنی هر جا به هر جیم هم هست. این توضیح رو دقت کنید آقا، اگه این نکته که میگم بگیرید که اصلا سخت نیست بگیرید، مسئله حل میشه براتون. خب ارتباط تو ذهن ما، ارتباط الف با با وجود داره، ارتباط با جیم هم وجود داره، اما ارتباط الف با جیم وضوح ندارد. برهان این از طریق ملازمات عام یعنی همین که شما لازمه ای رو برای الف بیاریم که این لازمه که به بشه، این مثال ما یه لازمه ای دارد که ما اولا ارتباط اون لازمه دیگر رو با الف آشنا نیستیم، بعد میاییم روی این با مطالعه میکنیم، لازمه ای از او رو میفهمیم، و بعد از اینکه این رو فهمیدیم اون لازمه با که جیم باشه رو به الف نسبت میدیم. این میشه برهان این از طریق ملازمات عام. خیلی خودمونیشو گفتم ها. آره. خیلی
خودمونیشو.
بله بله. اصلا صحبت از معلولیت نیست. ارتباط الف و ب و ب و جیم اصلا به هر شکلی باشه، مهم وجود تلازم است. حالا علمی معلولی میخواد باشه، میخواد نباشه.
مثال فلسفیش.
مثال فلسفه میزنیم براتون. نگران نباشید. خب نه اصلا نگران نباشید. خب ولی نکتهش اینه که این سبک سیر رو، این سیر رو به شکل سیر از ملازمی به ملازمه دیگر، از ملازمه عامی به ملازمه عامی دیگر، برهان از سیر ملازمه عامی نیست.
مثلا فرض بگیرید که ما میگیم الواحد و بسیطون نتیجه میشه از وجود و
بسیطه.
ببینید هل وجود واحد، ارتباط وجود و وحدت واضحه. فرض بگیریم، فرضی ارتباط وجود و بساطت ما نمیدونیم، ولی ارتباط وحدت و بساطت برای ما چیه؟ واضحه. میگیم الواحد و بسیط یا کل واحد و بسیط.
بعد وقتی این دوتا رو کنار هم قرار بدیم، میگیم اگر این صفت اینه و اینم صفت اینه، یا این لازمه اینه و اینم لازمه اینه، پس بساطت لازم وجود هم هست. نتیجه میگیریم
به این سبک. علامه پاکی براهین مورد استفاده در مباحث فلسفی از این دست، ملازم عام به ملازم عام دیگر.
خب اون چیزی که در واقع بعد اون بررسی که فرمودین انجام میدیم که ببینیم الف با ب مساوی، که بعد نتیجه بگیریم الف و جیم مساوی با هم ارتباط دارن، اینو چی؟
نه اینجا دیگه ما بررسی نمی‌کنیم، وضوح داره. الف و ب ارتباطش واضحه، با جیم هم ارتباطش چیه؟ واضحه. فقط ارتباط جیم و الف با هم چیز هست. ببینید دقیقاً همون روندی که در برهان ما میگفتیم حد وسط، نسبتش با اصغر، نسبتش با اکبر. خب اینجا این حد اصغر ما و حد اکبر ما و حد وسط ما یک دسته از ملازمات هستن، اموری هستن که با هم تلازم دارن.
یعنی ما فقط بهشون متفرج میشیم.
آره.
توجه میکنیم
برای ما این وضوح داره. اونی که برام وضوح نداره چیه؟ ارتباط اون جیمه با الف است. حالا توضیح الف و جیمی که گفتیم، جیم با الف ارتباطش اولا واضح نیست، ولی وقتی که این روند طی میشه ارتباطش برام واضح میشه.
خب اینجا
از وجود و بسیط و واحد و اینها الان الف و جیم کدوم میشه؟
بله ببینید الوجود میشه الف، واحد میشه ب، جیم هم میشه بسیط. خب میخوام فقط یه چیزی عرض کنم، اگه بخواید توی کلمه توی جمله تعریف ملازم عام رو بنویسید، بس حالا فنیش این میشه صفت عام کلی و غیر شخصی. درست شد؟ صفت عام کلی و غیر شخصی، این تعریف ملازم عامه. صفت عام کلی و غیر شخصی. خب اینم از این. من اگه بتونم این مکتبی رو اینجا پیدا بکنم. بله نه نه لزومن این نیست، لزومن این نیست، نه نه توی این چیزی که ما گفتیم، ببینید الان این که ما گفتیم این الان از راه مثال ملازمات عام است. یه وقتی هست نه حد وسط حالت معلولی داره، یه وقتی هست حد وسط حالت علی داره. اینجا هم دقت کنید رفقا، تو ملازمات عام ممکنه ما مثالهایی رو پیدا بکنیم که رابطه علی معلولی بین حد وسط و حد اصغر و اکبر باشند، ولی ما التفات و توجه به رابطه علی معلولیش نداریم، از اون راه ارتباط بین اینها برقرار چی نمی کنه.
نه وجود علت بسیطه، نه بسیط
معلوله. حالا اگرم بخوام بگم باشد، کسی ما اینجا رابطه علیت نداریم اون سنگ. خب اگر هم باشد ما توجه و التفات به علیتش نداریم. اونی که برای مهمه چیه؟ اون تلازمی که بینه
جا خود نمیشه بود علت معلول باشه شما مرتبطش نسیم.
چرا؟ چرا؟
وقتی تلازم ذاتیه
خیلی از
معلول هست، شما همین که این ملازمه رو درک بکنی علت معلول هم درک.
خیلی از اوقات شما دوتا چیزی که رابطه علی معلول دارن دو با هم میبینی ولی رابطه علیتش متوجه نمیشی.
مثلا
مثالش رو من الان یه مثال کودکانه‌شو بزنم. مثلا فرض بگیرید یک بچه آتش رو می‌بینه نمی‌تونه داغه. هنوز پی به حرارت و داغی آتش نبرد.
اصلا ملازمه هم ندیده
آقا. میگم پیش این حالا این مورد کودکانه‌ش، موارد دیگه هم می‌تونه باشه. شما خیلی از اوقات تو پدیده‌های پیرامون خودمون دو تا چیز با هم می‌بینی ولی یکی علت دیگه‌اش خبر نداری. بعد از مدتی می‌فهمی مثلا بعد از اینکه مثلا فهمیدی که چه خبر است میگی ای پس علت این مسئله چیز دیگه بوده.
اینکه خیلی متفق به ملازمه بشی تو دل ملازمه علت معلول خوابیده است.
چرا بزرگ شده مثلا بزرگوار نشده؟
ببینید نه لزومن این نیست ها. حالا همین مثالی که من زدم کجا علیت داریم؟ علیت شما نشون بده؟ الوجود و واحدان وجود علته؟ وحدت معلولشه؟ حتی ما اصالت وجودی هم باشه.
خب وحدت آجا الان ماهیت ببینید
نه. وحدت نه، معقول ثانی فلسفیه، هم واحد معقول ثانی فلسفی است، هم بساطت بسیط بودن معقول ثانی فلسفی است، حقایق فلسفیه
وجود که دارن
آجا. وجود دارن ولی علت وجود علتشونه
یه چیز
ها. اون علت اصطلاحی، علت اصطلاحی چیه؟ یک وجودی وجودی را پدید آورد. آیا اینجا اتفاق میفته؟ نمیفته دیگه. خب ولی تلازمه چی؟
برعکسش
چطور؟ برعکسش یعنی
چی؟ یعنی هر جا ما علت معلول داشته باشیم ملازمه هم درک
میشه. بله اگر علیت معلول باشه متلازم قطعا درک میشه، یعنی اگر توجه و التفات به علیت باشد تلازم هم چیه؟ هست. خب بله طبعی طبعی
یه رد
بکنه دیگه ما فقط یه نمی‌دونیم فقط ملازمه عقلی. خب هر با تجربه این اگه بیاییم اینو بگیم دیگه اصلا اگه عقلی باشه دیگه رابطه غیر عقلیش دیگه ملازمه نیست. خب نیست، اتفاقا اینم عقلیه دیگه، چه مشکلی داره؟ عقلی حتی علیت باشه به نحو علی باشه، الان این عقلیه مشکلش چیه؟ الان این تلازم تلازم عقلیست، اصلا اصل تلازمات همین هست دیگه. اینا
بحث
حالا هر چی باشه میخوام بگم که بله بعدم دقت کنید نوع نگاه فضای اصولی اون دقت ها و مشکافه عقلانی فلسفی توش نیست، اصلا نیازی هم نداره. دقت کنید نیازی هم نداره. خب ببینید این متن رو یه بار دیگه میخونم و خامسن ان کون موضوعها اعم الاشیاء یوجب ان لا یکون معلولا لشیء خارج منه. این که موضوع فلسفه اعمال اشیاء است موجب میشه که معلول چیزی خارج از خودش نباشه. از لا خارج هناک، خارجی نیست. فلا علت له، پس علت فالبراهین المستعملت و فیها لیست به براهین علمیه. علامه از این مسئله نتیجه میگیره براهین مورد استفاده در فلسفه برهان علمی نیست. و اما البرهان العلم فقط تحقق فی کتاب البرهان من المنطق ان السلوک من المعلول الى الا لا یفید یقینا. برهان علم در کتاب برهان منطق توضیح داده شده که سلوک از معلول به علت مفید یقین نیست. استدلالشون هم گفتم، اون دلیل اصلیش هم میکرد کردم لا یفید یقینا. اگر خواستید این رجوع کنید برهان شفا صفحه 85-86، برهان علامه، رساله برهان علامه طباطبایی، مقاله 2 فصل 7 و اسفار، رساله برهان علامه، رساله آره دم برهان، و اون نظر خاص خودش اونجا علامه خوب پرورش داد، گفته که حتما باید اون عرض ذاتی فقط باید مساوی باشد، نمیتواند عام باشه، نمیتواند خاص باشه. علامه اونجا گفت حتی قالب منطقی برهان این نمیشه
برای ما قابل
فهمه، یک کمی شاید یک کمی، ولی اگه با استاد بخونید آره
یک کمی،
اگر بخواید خودتون مطالعه بکنید شاید یک کم سنگین باشه، ولی با استاد بخونید نه خوبه. بله رسالت برهان مقاله 2 فصل 7، من صفحه‌شو ننوشتم چون چاپ ها متفاوته. مقاله دوم رساله برهان علامه فصل 7. حالا مراجعه میتونید بکنید اشکال نداره. اسفار جلد 3 صفحه 470 دقت کنید، حاشیه علامه جلد 3 اسفار صفحه 470. برهان شفا 85-86 صفحه 85. خب دقت کنید رفقا، اصلا برید ببینید اشکال ندارم. من به نظرم مراجعات رفقا از الان جدی مراجعات شروع کنید، دقت میکنید مراجعات رو از الان جدی شروع کنید، مخصوصا همین کتابایی که با بحث نهای اسفار نمیدونم برهان اینا مراجعه کنید، ولو هیچی هم نفهمیدم. من عرض کنم درک میکنم، اصلا شما شهرتون عجل از این که چیزی درک نکنید، ولی حتی اگر مثل من که خودم یادم اون زمان مراجعه میکردم با یه خلاصه تونتراغ میرفتیم یه کتاب اصلا چی پیدا میکردیم باز میکردیم و دیگه هیچی نمیفهمیم ازش. خب ولی همین نفس مراجعه، کتاب دست گرفتن، دیدن صفحات، بعد 4 تا کلمش آدم حتی معناشو بفهمه براش یه ارزشمنده. کم کم همین باعث اونس میشه شما میتونید بهتر بفهمید. خب ببینید رفقا، فلا یبقا، اینا بخونم حالا تا چند تا نکته هست در این خصوص رو درس کنم. فلا یبقا للبحث الفلسفی الا برهان العلم الذی یعتمد فیه علی الملازمات العامه. باقی نمیماند برای بحث فلسفی، تنها راه چیه؟ برهان علمی که اعتماد میشه درش بر ملازمات عامه، فیستک فیه من احد المتلازمین العامین الی الاخر، سلوک میشه درش از یکی از دو متلازم عام به دیگری. توضیح دادم تلازم عام به چه معناست، این رو یادداشت بکنید حتما. ملازم عام یعنی صفت عام و کلی و غیر شخصی، که من خیلی سادهش گفتم یعنی مساوی. مساوی به این معنا که هر جا این هست اون هم هست. این
تفاوت
حالا یه وقتی مناسب تساوی تساوی این چیزی هست عرض، یه تفاوتایی براش گفتن ولی به نظر من اون تفاوت‌ها نیازی نیست. خب
برهان
ان
مگر معلول به علت
نمونده؟ برهان ان یکی از شاخه هاش پی بردن از معلول به علت.
الان با استفاده کردن از ملازمات عامه ممکن به یقین بودنش ثابت میشه،
علامه فهمید که این شاخه از برهان ان، اون برهان انی که علامه رد میکنه برهان ان دلیل، این برهان انی که علامه تصدیق میکنه برهان انیه که عنوان داره ملازمات عامه. ملازمات عامه دلیل نیست که، این از معلول به علت نیست.
آره
یک شاخه از برهان این. اصلا برهانش چند شاخه داره، چندین شاخه داره. خب رفقا دقت کنید، در مورد فرمایش علامه که فرمود برهان این در لم در فلسفه راه ندارن، این جای تأمل داره. ببینید در تعریف برهان لم چی میگن رفقا؟ اینجا منطق در صحنه حاضر باشه. میگن چی؟ برهان علم میگن حد وسط، دقت کن رفقا، میگن حد وسط علت ثبوت اکبر برای اصغر است. تعریف فنی برهان علم اینه، حد وسط علت ثبوت اکبر برای اصغر است. میتواند علت، دقت کنید، حد وسط ممکنه علت وجود مثلا اصغر باشد، میتونه علت وجود اکبر هم باشد، میتواند مثلا نباشه. اونی که مهمه چیه؟ علت ثبوت، یعنی در ثبوت الاکبر للاصغر اینجا علیت باید داشته باشه، که میگن اگر علاوه بر این علت وجود اکبر هم باشه میشه لم مطلق. اینا تو مطلق مزفر خوندید، لم مطلق، لم غیر مطلق. اگر تنها علت ثبوت باشد میشه برهان لم غیر مطلق. اگر علاوه بر این علت وجود خود اکبر، یعنی وجود بخش اکبر هم باشد، علاوه که علت ثبوته، علت وجود هم هست، میشه لم مطلق. این که علامه اینجا میفهمد که براهین مستعمله درش نمیتونه برهان لمی باشد چون که علت وراء ندارد، اون یه مسئله است. علت وراء نداشتن یه مسئله است. این که ما تو مباحث فلسفی، تو احکام فلسفی حد وسطی داشته باشیم که اون حد وسط علت ثبوت یک حکم برای یک موضوعی باشد، یه مسئله دیگه. من این تعبیر رو کار میبرم، نمیخوام یه وقت جسارت مسئله علم شد. گویا بین این دو مسئله یک خلطی صورت گرفته، بین موضوع، یعنی عمومیت موضوع و علت وراء نداشتن موضوع و علت ثبوت اکبر برای اصغر بودن در برهان لم. حتی ببینید من اینجا چند تا مسئله یادداشت کردم. خود علامه تو همین کتاب نهایه در چند جا از برهان لم استفاده کرده. یکیش مثلا بحث چیه؟ تو بحث حرکت جوهری، رفقا اگر بدایه استهزار داشته باشن در حرکت جوهری، دقیق میکنه در حرکت جوهری ایتون هست، جناب علامه طباطبایی وقتی که حرکت در مقوله کم و کیف و عین و وزن رو مشهور قائل بودند، ملا صدر حرکت در مقوله جوهر رو اضافه کرد، شد چند تا؟ 5 تا مقوله. بعد علامه ما چیکار کرد؟ گفتیم علامه مسئله رو پیش برد، در 5 مقوله دیگر هم حرکت جوهری رو چیکار کرد؟ یعنی حرکت را در 5 مقوله دیگر هم اثبات کرد. استدلال علامه چی بود؟ گفت وقتی ما حرکت جوهری را بپذیریم، جوهر وقتی حرکت داشته باشد، اعراض او که همه معلول او هستن همچی؟ این میشه برهان لم، این برهان لمه. علامه ازش استفاده کرده. خب این یکی. خدمت شما عرض بکنم که یکی از چیزهای دیگه که به نحو برهان لمی استفاده میشه، تکثر ماهیات برآمده از تکثرات وجودی است. موارد دیگه است که من نمیخوام بهش پردازم. ما میگم که در خود فلسفه از برهان لم استفاده شده و این خلطی صورت گرفته بین معلول نبودن موضوع فلسفه. بله ما قبول داریم موضوع فلسفه معلول چیزی نیست، علت وراء نداره، ولی این چه ربطی داره به این که در دل مسائل فلسفی، در دل احکام فلسفی ما نتوانیم از یک حد وسطی که علت ثبوت باشد برای حکمی، برای یک موضوعی ازش استفاده بکنیم؟ این رو جناب استاد اعظم حنا توی همون کتاب حسب فلسفه از در بله فصل پنجم، ببینید این کتاب فصل پنجمش همین مسئله است، روش فلسفی، صفحه 181 تا 211 اینو مفصل توضیح داده و انتقاداتی به فرمایش علامه داره. این یکی صفحه 181 تا 211 حدود 30 صفحه این توضیحات رو داده. اینو مراجعه کنید رفقا، برید ببینید. علاوه بر این برهان این رو در مورد یقین زا نبودن برهان این هم تأملاتی است. مثلا من یه سوال از شما پرسم، حالا ببین، من یه سوال از شما پرسم. الان مثال مشهوری که برای برهان این میزنن چیه؟ اینه، شما میبینید که او یک دود خیلی سیاهی رفته بالا، دود رو دیدیم، از دود پی به چی میبریم؟ آتش. واقعا شما یقین پیدا نمیکنید که آتش اونجاست یا پیدا میکنید؟ الان وجدان خودتون رو قاضی کنید اینجا. واقعا یقین پیدا میکنید که آتشی هست که دودی بالا آمده؟ یقین پیدا نمیکنید؟ خب یقین پیدا میکنید. پس این چیه؟ الان برهان این نشد؟ بله یه مسئله بود. ما تازه میخوام شما رو با بوالی هم در بندازم، چون بوالی محفظه داریم. ببینید نکته اینه، بله ما یقینی که اینجا پیدا میکنید در همین حدی که آقا پس یک آتشی هست، اما اینکه این آتش چیست، حقیقتش چیست، علتش چه بوده، بله اینها رو ممکنه ما تشخیص ندیم. گرچه همینم بعضی ممکنه، بعضی که مثلا خیلی بلد باشن یه چیزایی رو دیده باشن تشخیص ده. آقا میگن مثلا این دود چوبه، مثلا این دود مثلا لاستیکه، مثلا این آتش سوزی به خاطر مثلا حالا ایام خلاصه جنگ فلسطین هست، این دود به خاطر اصابت بمب است، مثلا این دود مثلا به خاطر بمب فسفوریه، مثلا ما این مثال اینجوری بزنیم که ببینید ممکنه حتی از همان دود هم برخی از مشخصات و مؤلف علت هم چی بشه؟ روشن بشه. لذا اینم به نظر ما این تیکه حرف مشهوره آقایونم که اشکال گرفتند درست نیست. بله یقینی که به ما میدهد متفاوت است با یقینی که در برهان لم پدید میاد. در برهان لم یقین خیلی یقین قوی تر چون از علت از ناحیه علت علت حکم به حکم میرسیم، اما تو برهان ان از معلول بدن. حالا این من خیلی کلی گفتم اینو پی بگیرید، ممکن شما بعدا به این نتیجه برسید که نه آقا واقعا همه حرف علامه درسته و ابو علی درسته که برهان ان یقین زا نیست، ولی به نظر ما برهان ان یقین زا هست فی الجمله قابل قبوله. خب جمع استادم اینو میگم بله در مورد برهان این میگن که بله یقین یقین ها متفاوت، این یقین با اون یقین ممکنه از یه جهت متفاوت، ولی مؤلفه های یقین رو ما اینجا میتوانیم داشته باشیم. اون آقای میگه اصلا یقین نمیدهد، ولی ما میگیم چه یقین میدهد، بله خب این یقین متفاوت است با یقین. برهان لم هم که در فلسفه استون هم مثال که حرکت جمهوری گفتم بس کردم. بله مراجع نه نکته یقین زابودنش که اختلافی نیست، نکتهش اینکه در فلسفه های استفاده میشود یا نمیشودش مثلا
ممکن استفاده
الان در مورد برهان لم مسئله اینه که آیا در فلسفه میشود استفاده شود یا خیر، تو گفتیم به نظر ما میشود، چند تا مورد هم عرض کردیم. دو مورد در مورد برهان این مسئله اینه که آیا یقین زا هست یا یقین زا نیست، مشروع میگن یقین زا نیست، علامه گفته بو علی هم گفته
یعنی
برهان لم
نسبت به کلان
فلسفه و
موضوع کلان فلسفه در نظر بگیریم
نمیشه
استفاده کرد،
ولی
اگه خورده مسائل رو بگیریم میشه.
بله در دلش دیگه، در دل مسائلش میشه. اینم از این. این تمام شد، به لطف خدا مدخل رو به پایان میرسونیم، وارد مرحله اول میشیم. خب
نفس الاشکال على الذي اورده المشهور على عدم افادت او عدم انتاج البرهان الامني لليقين فلا يرد على البرهان الامني باعتبار انه حتى عارف يعني حتى انتقل من وجود العلة الى وجود المعلول يعني يكون عندي علما برتبة صالحة لأن هذا المعلول ينتج من هذه العلة هو أن هذه علة.
این فرض اینه که در برهان لم شما علت را میشناسید، علت هم با هم قیود علت ثبوت الاکبر للاصغر را میشناسید. فرض اینه که شما علت را میشناسید، وقتی علت را شناختی کسی اگر علت را خوب بشناسد معالیل او را هم میتواند بشناسد.
لیکن اذا علم مثلا انها
علت، لیکن ما هي معالیل، اینجا اصلا برهان جاری نمیشه تو همچین فضای برهان. کجا برهان جاری میشه؟ شما خوب شناخت خوب داشته باشید، شناخت شما همه جانبه باشه، اینجا میتونه برهان باشه. خب المرحله الاولى فی احکام الوجود الکلیه و فیها خمسه اصوله. در مرحله اول جناب علامه بحث میکنه از احکام کلی وجود، این از کلیه صفت احکامه، احکام کلی وجود که علامه در کتاب بدایه عنوانش این بود فی کلیات مباحث وجود، در بدایه همچنین عنوانی داشت، در نهایه فی احکام الوجود الکلیه و فیها خمسه فصول داره، درش پنج فصله که در بدایه 13 فصل بود، در نهایه چند فصله؟ پنج فصله. دلیلش چیه؟ دلیلش که علامه برخی از مباحثی که توی بدایه آورده تو مدخل آورده، برخی از مباحثی هم که فصل‌های جداگان اختصاص داده رو در ضمن فصول اینجا گنجونده. اختلاف فرقی بین
مایه و بدایه
باشه، ما کدوم از اصول؟ این نهایه معمولا نهایه به نظرات نهایه علامه نزدیک‌تره. معمولا گرچه بعضی جاها تو بدایه میریزکاری هست که اونجا مثلا نظر علامه انگار دقیق‌تر اومد. یعنی از کجا میگیم؟ از شواهدی که مثلا از آثار دینی علامه دارن پیدا میکنیم، دیگه موردیه، ولی معمولا نهایه اینم رفقا به لحاظ کتاب شناسی اینا قبلا خدمت شما عرض کردم، علامه در کتاب بدایه ناظر به شرح منظومه است معمولا، یعنی شرح منظومه جلوی علامه بازه، بر اساس سرفصل ها و تیتر های اونجا میاد جلو، در کتاب نهایه ناظر به اسفار و حواشی خود علامه بر اسفاره. لذا این کتاب نسبت به نظرات نهایی علامه نزدیک‌تره. این نکته. نکته دوم که گفتیم حالا بازم میگیم اشکال نداره، این که علامه طباطبایی با این سبک بحث و این ترتیبی که مباحث فلسفی داد، این راهی که علامه پیش برد یک ابتکاری است که ایشون داشته قبل از اینا. شما مباحث مثل اسفار رو ببینید، سرفصل‌ها مباحث گهگاهی آمیخته با همه، منظومه همینجور. علامه آره، علامه سعی کرد چیکار بکنه؟ یک نظم منطقی به مباحث. لذا اول اومد همون ابتدا احکام کلی رو مطرح کرد. احکام کلی رو توضیح دادیم دیگه. احکام کلی یعنی احکامی که مساوی با موضوع فلسفه است. احکام غیر کلی رو بعد از اون به ترتیب آورده. خب که عرض کردیم که اون چی که در کار خود علامه اعمال شده، احکام غیر کلی دو گونه است، یا تقسیمی است یا خاصه. دیگه اینا رو چون نوشتم دیگه نمی‌رسم. یا تقسیمی است یا خاصه. گرچه علامه معتقد است که اگر احکامی کلی نبود حتما باید چه باشد؟ تقسیمی باشد. از نگاه علامه این گونه باشد. ولی خود علامه بحث از ماهیت رو مطرح کرده. خود علامه بحث از مقولات رو مطرح کرده. خود علامه بحث از عقل و عاقل و معقول مطرح کرده. خود علامه بحث از واجب الوجود مطرح کرده. اینا احکام تقسیمی هست یا نیست؟ نیست. تلاش هایی کردن برای اینکه اون تقسیم بکنن، ولی ظاهرا اینا تقسیمی نیست و خلاصه به نظر ما میاد همینجوری باشه. یعنی ما اون خب مبنای علامه که محمولات فقط داد مساوی باشه قبول نکردیم. محمول میتونه مساوی باشه، میتونه عام باشه، میتونه خاص باشه. جهتی این نظر استاد استاده، ما به تبع استادمون البته سعی کردیم مقلدانه نباشد، محققانه باشد. این ظاهرا همینجوره. و اصلا خدمت شما این نظمی که علامه مباحث فلسفی داد یک ابتکار است که علامه به خرج داده، ابتکار خوبی است و موفق. نه لزوما تصوری نیست. حالا همین بحث وجود باشه که معنوی تصدیقیه. نه لزوما تصوری. نه. خب. فصل اول بحث از اشتراک معنوی مفهوم وجوده. فی ان الوجود مشترک معنوی. عنوانتون چیه شما؟ مفهوم. این کلمه مفهوم تو عنوان علامه نیست. دقت کنید. این تصحیح ها نباید اینجور، ما قبلا هم عرض کردم. نباید به این سبک کتاب ها تصحیح بشه. تو پرانتز گذاشته باز خوبه، ولی باید تذکر بدن که آقا این علامه عنوانی که داده فی ان الوجود مشترک معنوی. بله بله. نه برخی از نسخه‌ها که تصحیح شده، برخی از تصحیح‌ها یه مفهوم رو اضافه کردن. گرچه مراد علامه فی ان الوجود مشترک و معنوی همون مفهوم وجود است، ولی اون که علامه نوشته چه نوشته؟
ان الوجود
مشترک. این یه نکته. خب من یه سری آدرس یاد داشت که رفقا اگر خواستن برید، ما معمولا روالمون همون که بدایم بود اینکه اول هر فصل چند تا آدرس های اصلی بفهمیم میکنیم برای اون مبحث عرض بکنیم. حالا اگر دوست خواهد حاسم یاد داشت کنن در اسفار جلد 1 صفحه 35، در شرح منظومه جلد 2. شرح منظومه هم اون اصحایی که با تصحیح مرحوم علامه حسنزاده آمولی نوشته شده، شرح منظومه که 5 جلد چاپ شده، جلد 2 صفحه 78. کتاب مباحث مشرقی فخررازی جلد 1 صفحه 18، صفحه 78. مباحث مشرقی فخر جلد 1 صفحه 18. اشارات دیگه رو هاشون اشارات خون هستن دیگه، این راحته. صفحه 18 جلد 1 صفحه 18. اشارات 18 18 اشارات نمط 4 فصل 17. چند تا رو اینجا عرض بکنم. بحث اشتراک معنوی مفهوم وجود شرح منظومه جلد 2 صفحه 78. اولا که این بحث جز مبادی تصدیقی فلسفه است، این اولا پایه قرار میگیره این مسئله. رفقا دقت کنید، برای بحث اصالت و برای بحث تشکیک، یعنی یکی از مقدمات بحث اصالت و تشکیک مسئله اشتراک معنوی مفهوم وجود. بله، یکی از مقدماتش. دقت کنید رفقا، یه چیزی رو توجه کنید. ما توی کتاب بدایه علامه فصل اول مسئله بداهت مفهوم وجود رو مطرح کرد، اما اینجا اصلا اشاره به بداهت مفهوم وجود نیست. ما کجا گفتیم علامه اشاره کرده؟ بهتون هست؟ تو مدخل یه جا اشاره کرد. نه، اول مدخل نبود. بداهت تصوری، بداهت مفهوم وجود رو علامه کجا مطرح کرد؟ من بهتون تذکر دادم، گفتم علامه اینجا گفته که این بیان علامه ما رو بی‌نیاز می‌کنه از مقدمه بدایه که فصل اول، فصل اول از مرحله اول بدایه
بودن. فرض
تو فر اول، فر اول علامه خط آخر فر اول چیه؟ فان موضوعها، فر اول مخر اولا متبین متقدم اولا خط آخر این فر، فان موضوعها الموجود العام الذي نتصوره تصورا اولیا ها و نصدق بوجوده کذلک. این همین یه خط علامه دیگه ما رو از فصل اول مرحله اول بدایش کار میکنه بینیاز. خب آقا مشترک معنوی یعنی چی؟ ببین رفقا دو تا اشتراک تو بحثای ادبیاتی مطرح میشه، یکی اشتراک لفظی یکی اشتراک معنوی. اشتراک لفظی یعنی یک لفظ وضع شده برای چند معنا. اشتراک معنوی چیه؟ این که یک لفظ، یک لفظ برای یک معنا وضع شده ولی مصادیق متعدد داره. اشتراک معنوی یعنی یک لفظ وضع شده باشه، اشتراک معنوی که در بحث لغوی مطرح میشه ها، این که یک لفظ وضع شده باشه برای یک معنا اما مصادیق متعدد داره، این میشه مشترک معنوی. حالا مفهوم وجود میشه مشترک معنوی. این نکته که الان یادم اومدین جنگ یادداشت کرده باشم خوبه. خیلی اون نکته رو یاد داشت نکردم. ما الان نکته رو حتی من تو کتاب بدایه اون نکته رو الان به ذهنم نمیاد. حاشیه بدایه نمیشتم، باید بیارم اینجا منتقل کنم که بعد. خیلی آقا مشترک معنوی است. ما میگیم الانسان ها موجودن، الشجر ها موجودن، الحجر ها موجودن، الملک ها موجودن، الله موجودن. یعنی این مفهوم موجودن در تمام مصادیقی که به کار میرود معنای او چند معناست؟ یک معنا. معانی و متعدد نیست. اینجوری است که وقتی میگیم الله موجودان موجودیت بگیم علا باشد، وقتی میگیم مثلا اشجر موجودان موجودیت معنای دیگر باشد. معنای موجودیت چیست؟ یعنی بودن، هستن. معنا معناش چیه؟ یعنی اینکه واقعیت داشتن، وجود داشتن، بودن، هستی داشتن. این میشه معنای چی؟ موجودیت. که همه جا یکسانه و متفاوت نیست و این رو جناب الله میفهمند که همونطور که صدرا گفته قریب من الاولیات، یعنی بدیهی مسئله. مسئله بداهت مفهوم وجود چیه؟ بدیهی است. نه اون یه قول دیگه است که الله میشه اشاره میکنه.
مثلا دیگه اینجا تفکیک اینجا شروع میشه، اختلاف با تفکیک یا درسته؟
با؟
مکتب تفکیک.
حالا ممکنه اونا یه حرفایی بزنن، بله.
یعنی ممکنه قبول داشته باشه مشترک معنوی.
ببینید مسئله اشتراک معنوی مفهوم وجود در بین فیلسوفان یک مسئله مسلمه. حتی شیخ اشراق هم این مسئله رو قبول داره، اشتراک معنوی مفهوم وجود همه قبول داره، فیلسوفان همه قبول داره. این صحبت سر مفهوم وجود است. البته این اشتراک معنوی مفهوم وجود ازش استفاده های بسیاری درباره حقیقت وجود میشه کرد. حاجی سبزواری نگاه بکنید منظومه رو، از همین مسئله یه استفاده خیلی غلیظه وجودی کرده که حالا باید برید ببینید که چی گفته. ببینید بخونم یه چند خطی رو. الفصل الاول فی ان الوجود مشترک معنوی. الوجود به مفهومهی مشترک معنوی یحمل علا ما یحمل علیه به معنی واحد. وجود مشترک معنوی است، حمل میشه برای آنچه که حمل میشه به یک معنا. ما یحمل علیه یعنی موضوع، حمل میشه در هر موضوعی که حمل میشود به یک معنا، به معنی واحد. ما یحمل علیه یعنی موضوعه، موضوع هر موضوعی. و هوا ظاهرم به رجوع لزه، این مسئله ظاهره. حالا این تعبیر ظهورم شاید علامه اشاره به وجدانی بودن مسئله بخواد بکنه. هینا ما نحمله علی اشیاء ام ننفیه عن اشیاء. وقتی بر چیزهای حملش میکنیم یا از چیزهای سلبش میکنیم میبینیم که آقا همینه، یعنی معنا را یک معنا مییابیم. این هست یعنی سنخی دارد، یک چیزی دارد که اونم که هست دارد. این الف هست، هستن او با هستن با در اصل هستی داشتن، دقت کنید خواهان، در اصل هستی داشتن تفاوتی
نداره.
بله ممکنه یکی وجودش واجب باشه، یکی وجودش ممکن باشه، یکی وجودش عقلی باشه، یکی وجودش مادی باشه. این تفاوتان ما قائلیم، ولی در اصل بودنشون این وجوده به اون بودنه اشاره میخواد بکنه. نه که قولنا الانسان ها موجودن و نبات ها موجودن و شمس ها موجودن، میبینید انواع اقسام موجودن، انسان، نبات، شمس که یه جماده، و اجتماع نقیزه لیسه و موجود نفی وجود، و اجتماع زدن لیسه و موجود. و قد اجاد صدر المتعلقین قدس سره حیث قال ان کون مفهوم الوجود مشترکن بین الماهیات قریب من الاولیات. این که ما مفهوم وجود رو مشترک میدنیم بین ماهیات، ماهیات یعنی همون موضوعاتی که وجود درش همین میشه هر چی میخواد باشه، این ماهیات یعنی به ماهیت رو الان بگیرید که حتی واجب رو هم شامل میشود. این که مفهوم وجود مشترک است بین ماهیات قریب به اولیاته. قریب من الاولیات یعنی چی؟ ظاهرا با توضیحاتی که صدر در هم جلد یک اصل صفحه 35 داده، ظاهرا منظورش فطریاته، توضیحات علامه صدر به سمت فطریات میکشه. اولی نیست، بدیهی اولی نیست، ولی نزدیک به اولی است، یعنی بدیهی هست اما بداهتش به حد اولیات نمیرسه، فطریات.
شما چطور عنوانش گفتیم مفهوم نواد بیاد در اینجا علامه
بله
دارم به مفهوم وجود اشاره میکنم.
بله به مفهوم صحبت سر مفهومه. من از این بود که علامه عنوانش این نبوده، اون که علامه نوشته تو عنوان علامه مفهوم الوجود نیامده. آره آره همین گفتم این رو نباید با توجه داشت که علامه چی نوشته. گرچه این عنوان علامه من خودم احساس میکنم یه نکته دیگری توش وجود داره که کلمه مفهوم رو عنوان نیاورده، ولی خب حالا شاید باشه که شد جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.